أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
رحمت یعنی این که هر کسی هر چیزی رو اون چه که سزاوارشه بهش بدی بدون قصد و چشم داشته عوض و بدون غرض خاصی، هم اون چه که اقتضائشه داده بشه، هم در این دادن غرض و چشم داشته عوضی نباشد. این رحمته و چنین چیزی جز برای خدا قابل تصور نیست. لذا رحمان علی الاطلاق خدای متعال و لا غیر. هر بخششی از جانب غیر خدا توش چشم داشته عوض و غرض هست. حالا ظاهرترینش در واقع عوض و غرض مادی و جسمانیه، مثل که یه چیز مادی رو شما به کسی میدی با انتظار اینکه اونم تلافی کنه. شما ما رو دعوت میکنی، ایشالله که نکردی، که حالا انشالله میگیم یه وقتی دیگه عملی شد، دعوت میکنیم مثلا یه وعده قضا منزلتون با این امید که خب بالاخره هر دیدی باز دیدی داره دیگه، ما هم باید یه وقتی شما رو دعوت کنیم تشویید منزلمون. این در واقع غرض و چشم داشته عوض مادیه. مرتبه بالاتر از او عوض و غرض وهمی و خیالیه. چجوری؟ مثل این مونه که یک کسی انفاق میکنه، کمک میکنه به فقرا، به ایتام، به نیازمندان، نه اصلا هدیه میده، عیدی میده، امثال اینا، ولی دلش میخواد از این راه گذر مشهور بشه و دیگران او رو بستایند، مدح و ثنای او رو بگن. خب این مدح و ثنا، این شهرت یک غرض و خواست وهمی و خیالی است. پس اینم بدون غرض نیست کاری که داره میکنه. سوم، کسی که غرض و عوض عقلی داره. مثل چی؟ مثل که عبادت میکنه برای اینکه خدا او رو به بهشت ببره، برای ثوابش کار خوب انجام میده، کمک میکنه به فقرا، یا نه انفاق میکنه برای اینکه به یک کمال روحی برسه، برای اینکه دلبستگیش به دنیا از بین بره. بازم چشم داشت داره دیگه. یا نه انفاق میکنه به خاطر اینکه دلش سوخته به حال اون آدم نیازمند. بازم داره به این احساس درونی خودش جواب میده دیگه، چشم داشت داره که این رقت قلب خودش، این حالت تأسف و تأثری که پیدا کرده تسکین پیدا کنه. بنابراین غرض و عوض عقلی هم ممکنه توی اعمالی باشه. از اون بالاتر عوض و غرض الهی دیگه، خیلی عمل برجسته، خیلی فوق العاده، یعنی محضن لله و خالصن لوجه الله، فقط برای رضای خدا میده، حتی چشم داشته به ثواب اخروی هم نداره، چشم داشته به مثلا نیل به مراتب کمال انسانی هم نداره، فقط برای خدا داره میده. توی سوره دهر یادتونه، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزا ان ولا شکور. اما اینم بالاخره غرض و عوض میگه. لذا فعل بدون غرض و بدون چشم داشته عوض از غیر حق متعال قابل تصور نیست. لذاست که خدا رحمان است. رحمت بدون چشم داشته غرض و عوض فقط کار ذات مقدس حق متعاله که غنی مطلق، ذات صمدی است، کامل به ذاته. لذا از طریق فعلش در صدد نیل به کمال نیست، از طریق فعلش در صدد رفع نیاز نیست، اونه که فقط فعلش بی غرضه و صرفاً به مقتضای رحمانیتش عطا میکنه، نه برای نیل به کمال، نه برای رفع نقص و نیاز. مضافم بر این که ببینید اصلا غیر خدای متعال هیچ موجودی مالک هیچی نیست مستقلن، هرچی هست در واقع به ودیعه سپرده شده در دست او. مالک خدای متعاله، مخلوق و ممکن الوجود فقر محضه، چیزی نداره از خودش تا بخواد بخشش کنه، تا مصداق رحمانیت قرار بگیره. دقت کردین؟ پس هم بی‌غرض نیست اونچه که ممکن الوجود میده، هم چیزی نداره اصلا از خودش که از خودش یه چیزی که مال خودشه بده و ببخشه. سوم، ببینید اساسا اون کسی که خالق و ایجاد کننده است، اون کسی که همه نعمتهای ظاهری و باطنی رو عطا میکنه، خدای متعاله. صاحب نعمت هست که رحمت مال اونه و صاحب نعمت ها خدای متعاله. هر کسی عطایی می کند به افاضه خدای متعاله، به حول و قوه خدای متعاله، به توفیقی است که خدای متعال به اون میده که بتونه این بخشش رو بکنه، این عطا رو بکنه. دقت کردین؟ لذا مصداق رحمان فقط خدای متعال و لا غیر. رحمان حق متعال است، لذا تو روایات هم داریم که این اسم مختص خدای متعال رحمان، هیچ موجود دیگری رحمان نیست. گفتیم دو جور رحمت داریم، رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه رحمت واسعه حق متعال، همه موجودات رو در بر گرفته، از جبروتیان تا ملکوتیان تا ناسوتیان، همه عوالم در واقع تحت اسم رحمان حق متعاله، از عوالم غیب تا عوالم شهود، همه موجودات چه وجودشون چه کمالات هستیشون، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، مثل اراده و اختیار، هر چه که دارند در واقع از برکت اسم رحمان حق متعاله. این اسم رحمان است که به هر موجودی رزق مناسب اون موجود رو از ارزاق مادی و معنوی، از ارزاق ملکی و ملکوتی و جبروتی عطا میکنه. اسم رحمان در برگیننده هم است، لذا اسم رحمان خدا مؤمن و کافر نمیشناسه، صالح و طالح نمیشناسه، متقی و فاسق نمیشناسه، همه رو در بر میگیره. این خان رحمت رحمانیه حق همه را به یکسان پذیرایی میکنه، نسبت اسم رحمان با همه یکسانه، هیچ فرق نمیذاره. تو ماه رجب یادتونه دیگه، تو دعایی که برای بعد از نمازهای واجب وارد شده، میگید یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. دقت میکنید؟ ای خدایی که به کسی که از تو درخواست میکنه عطا میکنه، و به کسی که نه از تو درخواستی میکنه نه اصلا تو رو میشناسه، از سر تحنن و رحمت عطا میکنی. این رحمت، رحمت رحمانیه حقه، همه رو به یکسان تحت پوشش میگیره. تو دعای جوشن کبیر یادتونه دیگه، یکی از اسمایی که خدا رو باش صدا میزنیم میگیم چی؟ میگیم یا من رزقهو عمومون لطائعین بل آسین، ای خدایی که رزق تو در برگیرنده است و همه رو در شمول خودش میگیره، هم اهل طاعت رو هم اهل معصیت رو، همه رو به یکسان رزق عطا میکنی تو. این ظهور اسم رحمان حق متعاله. این که قرآن فرمود و رحمتی وسعت کل شی، این کل شی حتی شیاطین، شیاطین جن و انس، اینا مشمول رحمت رحمانی حق متعاله. رحمت رحمانی حق متعال هیچ مرز و حدی نمیشناسه. اما رحمت رحیمیه که در برابر رحمت رحمانی است، رحمت رحیمیه یه حق متعال مختص به اهل ایمانه. نگید که پس عدل خدا کجا، فاسق و فاجر یه جور پذیرایی میشن، اون مال اسم رحمان حق متعاله. عدل خدا رو میخواید ببینید، بیایید توی ظل اسم رحیم حق متعال. اونجاست که مؤمن و کافر متفاوتن، اونجاست که شقی و سعید متفاوتن، اونجاست که فاسق و متقی با هم متفاوتن، توی ظل اسم رحیم حق متعال. امام صادق علیه السلام فرمود الرحمنو به جمیع خلقه و الرحیمو بالمؤمنین خاصتن. خدا رحمان است به همه خلقش، اما رحیم است فقط و مخصوص برای اهل ایمان. هرچی توی عالم وجود پدیدار شده، منشأش کجاست؟ از عالم لاهوت، از مقام واحدیت، از عالم اسماء و صفات. گفتیم شعاع او منشأ همه موجودات عالم دیگه. در شعاع اسماء و صفات اعیان ثابته پدیدار شدن و در شعاع اونها موجودات جهان خارج، اعیان خارجی. لذا اون مقام واحدیت ازش تعبیر به خزائن الهیه شده، یعنی از این خزائن الهیه همه موجودات سرچشمه گرفتن. قرآن کریم فرمود چی؟ فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست و ما نازل نکردیم جز به اندازه معین از هر چیز. مخزن و گنجینه اصلی و خزینه اصلیش اندناس، نزد ماست. امام سجاد علیه السلام فرمود ان فی العرش تمثال جمیع ما خلق الله من البر و البحر. فرمود توی عرش تمثال همه اونچه که خدا در خشکی و در دریا آفریده وجود داره. و هازا تعبیل قولهی و ان من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر معلوم. تعبیل این آیه همینه، صورتی در زیر دارد اونچه در بالاستی. خدای متعال فاعل به تجلیه. امیرالمومنین توی نهج البلاغه فرمود دیگه الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. حمد خدایی رو که برای خلقش به وسیله و به صورت خود خلق تجلی کرده. خلایق تجلیات حق متعاله. تعبیر تجلی تعبیر بسیار پرکاربردی است توی روایت ما. تعابیری که حالا مثلا فلاسفه و متکلمین و اینا به کار میبرن خیلی تو آیات و روایات وجود نداره. تعبیر تجلی، تعبیر ظهور، این تعابیر فراوان در آیات و روایات وجود داره. تجلی حق متعال، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. پس خدای متعال فاعل به تجلیه و همه عالم که فعل حق است در واقع تجلیات حق متعاله. تو دعای سماط یادتونه دیگه، وقتی دارید خدا رو میخوانید میگید
به نور وجه کلذی تجلیت بهی للجبل و جعلته دکا،
یا بسم کلذی خلقت به العرش، به اون اسمی که با اون اسم خلق کردی عرش رو. پس تجلی اسم است، تجلی اسما است. خدا فاعل به تجلیه. همه عالم خلقت، همه جهان هستی تجلیات اسماء حق متعاله، ظهورات اسماء حق متعاله. بهشت مظهر رحمت مطلقه تامه الهیه است. رحمت رحیمیه حق دیگه، رحمت رحیمیه حق تجلی تامش، تجلی مطلقش بهشته. نقطه مقابلش دوزخ چیه؟ جهنم مظهر قهر و غضب الهیه است. اما چون میدونید دیگه سبقت رحمته و غضبه، درسته؟ رحمت خدا بر غضب خدا پیشی داره. لذا بهش چند تا در داره؟ 8. جهنم چند تا در داره؟ 7. سبقت رحمته، یعنی گوی سبقت رو ربوده رحمت خدا. ظهور مطلق رحمت رحیمی حق که بهشت است سبقت گرفته بر ظهور غضب حق متعال که دوزخه. لذا این 8 در داره، اون 7 در داره. انسان موجود مختاریه. 8 قوه داره انسان. یه قوه، قوه عقله که این حسابش متمایز از سایر قواست. در واقع منزلت قوه عقل منزلت حاکمیت است، منزل ولایت است. او ولایت باید داشته باشه و اعمال ولایت بکنه بر هفت قوه دیگه. هفت قوه دیگه ما چی هست؟ شهوت، غضب و پنج حسی که میشناسید، قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامه، قوه لامسه و قوه ذائقه. اگر این هفت قوه تحت ولایت عقل در آمد و حاکمیت عقل بر اونها جاری شد، این هفتا با اون یکی که عقله میشه هشتا، میشه هشتر بهشت. دقت کردین؟ ولی اگر خدای ناکرده عکس این شد، این هفت قوه تن به ولایت عقل ندادن در وجود انسان، تابع عقل نشدن، تابع نفس اماره میشن، اون وقت میشن هفت در جهنم. عقل منزل ولایت داره. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیست که رحمان با او عبادت میشه و اکتسب به الجنان و بهشت با او به دست میاد. پس اگر اون هفت قوه تحت ولایت عقل قرار بگیرن، جنان به دست میاد، بهشت به دست میاد که مظهر رحمت مطلقه رحیمی حق متعاله. تو وجود انسان، تو باطن انسان هم عقل یک بهشتیه. درهای این بهشت در واقع همون حواس انسانن به علاوه شهوت و غضب، یعنی قوای انسانن. اگر اونها تو راه خیر و صلاح و فلاح به کار گرفته بشن، اینا میشن هشت در بهشت، تو این بهشت باطنی انسان. و اگر خدای ناکرده خلاف این باشه، نقشه جهنم رو ایفا میکنن، چون نفس یک جهنمیست در برابر عقل که یک بهشت در باطن انسان، نفس هم یک جهنم در باطن انسان. درهای این جهنم هم همون هفت قوه، یعنی شهوت و غضب به علاوه باصره و سامعه و شامه و لامسه و ذائقه. خدای ناکرده اون وقت اگر تحت ولایت نفس قرار بگیرن اینها، میشه هفتر جهنم باطنی برای انسان، هفتر جهنم به روی انسان باز میشه. قرآن هم هفتر دوزخ رو بهش اشاره فرمود، فرمود و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب، فرمود موعد و میادگاه اینها جهنمه، میاد همه اینها، و جهنم هفت در داره. هشت در داشتن بهش رو هم احادیث متعددی داریم، از جمله حدیثی از امیرالمؤمنین، حضرت فرمود ان للجنه ثمانیه ابواب، بهشت هشت در داره. حالا معنی هم بهشت آفاقی هم بهشت انفسی رو فهمیدیم که هر دو هم ظهور رحمت رحیمی حق متعاله. الدنیا مزرعه الاخره، در واقع اون چیزی که چه در باطنمون چه در آخرت آفاقی میده رویم، کشته اختیار خود ماست. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که این نور دیده، بجز از کشته ندرویم. حافظ گفت مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این هنگام درو هم قیامت آفاقیست هم قیامت انفسی، هر دو. لذا امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنن که حضرت فرمودن ان ماهی اعمالکم ترد الیکم، این عملهای خودتونه که خودتون برمیگرده. هرچی حالا چه تو باطنتون هرچی دریافت میکنید اعمال خودتون، یعنی بازخورد اعمال و رفتارهای خودتونه که داره بهتون برمیگرده. گفت این جهان کو هست و فعل ما ندا، فعل خودمون به خودمون برمیگرده. این نماهی اعمالکم ترد الیکم، لذا هیچ کسی رو مذمت نکنید. اون شاعره قشنگ گفت دیگه، داستان عقاب گفت که چی؟ چون نیک نظر کرد پر خیش دران دید، گفت تازه چه نالی که از ماست که بر ما. انما هی اعمالکم ترد الیکم. خب رحمت حق متعال رحمت واسع است، رحمت بی منتهاست. این حدیث رو به یه روایت براتون خوندم، حالا به یه عبارت دیگه شم میخونم حدیث رو، که از پیغمبر اکرم حضرت فرمودن ان لله تعالی مئت رحمه، خدا 100 رحمت دارد، انزل منها واحدتا الالعرض فقسمها بین خلقه فبهای تعاطفون و یتراحمون، خدای متعال یه دونه از اون 100 تا رو نازل کرد در عرض در روی زمین و تقسیم کرد بین همه خلق. که حالا این عرضم منظور معلوم نیست کره زمین باشه، عرض عالم خلقت در برابر سماع مقام واحدیت در نظر بگیرید، بنابراین همه جبروتیان، همه ملکوتیان و همه ناسوتیان مشمول این عبارت عرضن. اون وقت حضرت فرموده هر ابراز عاطفه‌ای که میکنند مخلوقات به هم، هر محبت و رحمتی که نسبت به هم روا می‌دارن، ظهور همون یک مرتبه رحمت حق متعال است که تازه نازل شده ها، نه به اون شکل اصلی خودش. و ما ننزله الا بقدر معلوم، نازل شده، تنزیل پیدا کرده، رقیق شده. همه اون چه که از ابراز عاطفه و ابراز محبت در بین خلقه، حالا چه در بین انسان‌ها، مهر مادری نسبت به فرزندش، محبت‌هایی که انسان‌ها نسبت به هم دارن، نسبت به اولیاء خدا دارن، نسبت به خوبان دارن، یا نه حتی نسبت به دنیا دارن، هر چی محبت هست تو این عالم، ظهور مرتبه نازله اون یک رحمت حق متعاله. بعد حضرت فرمود با آخر و تسعن به تسعین لنفسه، خدا اون 99 تای دیگه یه رحمت واسه خودش نگه داشت، اونا رو نازل نکرد، ذخیره کرد برای کی؟ یرحم و بها عباده یوم القیامه، با اون 99 تا روز قیامت خدا بندگانش رو مشمول رحمت قرار. حالا نگاه کنید دیگه، یه مرتبه نازله رحمت حق در این عالم چه کرده، چه عاشق و معشوقهایی درست کرده، چه فداکاری و ایثارهایی ایجاد کرده، اینا رو که میبینیم دیگه. این ظهور مرتبه نازله یک درجه از رحمت حق متعال. حالا اون 99 درجه، ضمن اینکه اون 99 درجه بله باید هم یه درجه هم هست، یعنی اون یه درجه هم خدا تنزیل کرد که از دست نداد، که اون 99 تا رو فقط گذاشت برای آخرت، این یه دونه رو به دنیا هم خرج کرد، ولی از دست که نداد، تموم نشد. خدا چیزایی که خرج میکنه که تموم نمیشه که. ما عند الله باق، ما عندکم ینفد، دقت میکنید؟ لذا اون 99 تا مخصوص قیامته، یه دونه برای دنیا هزینه شده، قیامت هم خدا اون یه دونه رو باز داره، یعنی با 100 تاش تو عرصه قیامت خدا نقش آفرینی میکنه. ببین چه میکنه، حالا یه همچین خدای جای مایوس شدن داره؟ جای مایوس شدن داره؟ یعنی رحمت خدا رو آدم یک کمی بو ببره، استشمام کنه. البته نباید خدای ناکرده آدم متجری در گناه باشه، آدم پر رو بشه، جسارت پیدا کنه، بگه این همه رحمت، ما هرچی بکنیم هیچی نمیشه. نه، گفت در دیزی وازه، حیای گربه کجا رفته؟ انصاف کجا رفته؟ وجدان کجا رفته؟ خدای به این خوبی داره خدا رواست آدم بیاد باش به جنگ، سرکشی کنه، تمرد بکنه از اون؟ نباید خدای ناکرده بی ادبی جرأت در گناه ایجاد کنه. اما میخوام بگم اونایی که مایوسن، اونایی که دائم هی منفی بافی میکنن، یکی از همین دوستای جلسه چقدر ما باش تا حالا بر رفتیم که بلکه انشالله دست از این نگاه مایوس کننده بکشه، هی خودشو گناهکار میدونه، هی خدا داره که من میبینم هیچ خبری هم نیست، تا فقط تخیلاتشه، اینقدر داره خودشو اذیت میکنه. خب نگاه کنیم ببینیم رحمت خدا چی، از چی میترسی، از چی میترس؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. مایوس از رحمت خدا نشید، خدا همه گناه ها رو میبخشه، هیچ استثنایی اینجا قائل نشود. ان الله یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. بنده هایی که اسراف کردن، یعنی زور زدن تا میشه گناه کنن، به اینا داره میگه، میگه مایوس نشید از رحمت خدا، خدا همه گناه ها رو میبخشه، همه رو میبخشه. بزرگترین گناه که در حد کفر بالله، یأس از رحمت الهی دیگه. لا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. یأس از رحمت الهی انسان رو به گروه کافران ملحق میکنه. چه ایمانیه که تو داری به خاطر این ایمان اینجوری خودتو مایوس کردی؟ با این یأسی که در خودت القا کردی، تو از سبقه ایمان داری بیرون میری، به جمع کفار ملحق میشی، فردای قیامت در جمع کافران محشور میشی با این یأسی که تو رو در بر گرفته. امیدوار باش به رحمت خدا، خدای با این رحمت اصلا جا میذاره برای مایوس شدن؟ خب این رحمت مطلق حق متعال، ظهور تامش در وجود پیغمبر خاتمه. لذا فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. به پیغمبر اکرم فرمود تو رو نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان، همه عالمینا. همونطور که تو سوره حمد فرمود الحمدلله رب العالمین، خدا رب همه عالمیانه، یعنی همه جبروتیان، همه ملکوتیان، همه ناسوتیان، رب همه عالمیان خدای متعال. پیغمبر اکرم هم رحمت است برای همه عالمیان، رحمت است برای جبروتیان، برای ملکوتیان، برای ناسوتیان. مظهر رحمتی وسعت کل شیء پیغمبر خاتمه، که همه موجودات در سعه رحمت او قرار گرفته. لذاست که میگیم حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صادر اوله، اولین جلبه رب العالمین پیغمبر اکرم. چرا؟ چون اگر جلبه دوم باشه، اون جلبه اول مشمول رحمت ای قرار نگرفته دیگه. لذا صادر اول پیغمبر اکرم، همه موجودات زیر چتر رو در شعاع رحمت وجودیه او قرار دارن، هم در قوس نزول صادر نخستینه و اولین جلوه رب العالمین، و هم در قوس صعود خاتم النبیینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که اگر صادر نخستین نبود، موجوداتی که قبل از او بودن در سعه رحمت او نبودن. اگر خاتم النبیین نبود، اون چه که بعد از او بود دیگه در سعه رحمت او قرار نمی گره. اما نقطه آغاز و نقطه انتها و ختم وجود مقدس پیغمبر خاتمه. لذا هم در قوس نزول همه موجودات در شعاع رحمت رحمتن للعالمینی او هستند، هم در قوس صعود همه موجودات مقدمند، پیش از وجود پیغمبر خاتمند، و پیغمبر خاتم نقطه انتهای قوس صعوده.